کتاب محاربه بزرگ فصل 17 منادیان صبح. یکی از جدیترین و در عین حال باشکوه‌ترین حقایق مکشوف در کتاب مقدس دومین آمدن مسیح برای تکمیل کار بزرگ رستگاری است. به قوم زائر خدا که مدت‌ها در منطقه و سایه مرگ اقامت دارند، امید گرانبها و شادی آفرین در وعده ظهور او که قیامت و حیات است برای دوباره به خانه آوردن داده می شود. آموزه های ظهور دوم نکته اصلی کتاب مقدس است. از روزی که جفت اول با گام های اندوهناک از عدن بیرون شدند، فرزندان ایمان منتظر آمدن موعود بوده اند تا قدرت ویرانگر را بشکنند و دوباره به بهشت گم شده بازگردند. مردان مقدس قدیم منتظر ظهور مسیح در جلال بودند. او اعلام کرد: اینک خداوند با 10,000 تن از افراد پاک می آید تا بر همه داوری کند. ایوب پدر سالار در شب مصیبت با اعتماد تزلزل ناپذیر فریاد زد: می دانم که نجات دهنده من زنده است و در روز آخر بر روی زمین خواهد استاد. خدا را با جسمش خواهیم دید، او را برای خود خواهم دید و چشمانم او را خواهد دید و نه دیگری. آمدن مسیح برای آغاز سلطنت عدالت الهام بخش عالی ترین و پرشورترین گفته های نویسندگان مقدس است. شاعران و انبیای کتاب مقدس با کلماتی که از آتش آسمانی می درخشد بر آن سکونت داشته اند. مزمور نویس درباره قدرت و عظمت پادشاه اسرائیل سرود: خدا از صهیون کمال زیبایی درخشیده است. خدای ما خواهد آمد و سکوت نخواهد کرد. او آسمان ها و زمین را خواهد خواند تا قوم خود را داوری کند. آسمان ها شادی کنند و زمین در حضور خداوند شادی کند. زیرا او می آید. زیرا می آید تا زمین را داوری کند. او جهان را به عدالت و مردم را به راستی داوری خواهد کرد. اشعیا نبی می گوید: ای ساکنان خاک بیدار شوید و بخوانید، زیرا شبنم شما مانند شبنم گیاهان است و زمین مردگان را بیرون خواهد ریخت. مردگان تو زنده خواهند شد و با جسد من برخواهند خواست. او مرگ را با پیروزی خواهد بلعید و خدا اشک را از همه چهره ها پاک خواهد کرد و ملامت قوم خود را از تمام زمین خواهد برد، زیرا خداوند آن را گفته است و در آن روز گفته خواهد شد که این خدای ماست، ما منتظر او بوده ایم و او ما را نجات خواهد داد. این خداوند است، ما منتظر او بوده ایم، از نجات او خوشحال و مسرور خواهیم شد. و حبقوق که در رویای مقدس غرق شده بود ظهور او را دید. خدا از آسمان آمد و قدوس از کوه پاران. عظمت او آسمان ها را فرا گرفت و زمین از ستایش او پر شد و روشنایی او مانند نور بود. او استاد و زمین را اندازه گرفت و کوههای ابدی پراکنده شدند. تپه ابدی تعظیم کرد. راه‌های او جاودانه است. تو بر اسب‌هایت و عرابه‌های نجاتت سوار شدی. کوه‌ها تو را دیدند و به لرزه درآمدند. ایماق صدای خود را بر زبان آوردند و دستان خود را بر فراز بلندی بلند کردند. خورشید و ماه در خانه خود ایستادند. به نور تیرهای تو رفتند و به درخشش نیزه درخشان تو. تو برای نجات قومت بیرون آمدی، حتی برای نجات با مسح شده خود. هنگامی که نزدیک بود نجات دهنده شاگردانش جدا شود، غم و اندوه آنها را با اطمینان دوباره آمدن خود تسکین داد و گفت: دلتان مضطرب نشود. در خانه پدر من عمارتهای بسیاری است. می روم تا جایی برای شما آماده کنم و اگر بروم و مکانی برای شما آماده کنم، باز خواهم آمد و شما را نزد خود خواهم پذیرفت. پسر انسان با عظمت خواهد آمد و همه فرشتگان مقدس با او خواهند آمد. آنگاه او بر تخت عظیم خود خواهد نشست و همه امتها در حضور او جمع خواهند شد. فرشتگانی که پس از عروج مسیح بر روی زیتون درنگ کردند، وعده بازگشت او را به شاگردان تکرار کردند: این عیسی که از نزد شما به آسمان برده شده است و همان شکلی که دیدید خواهد آمد، او به بهشت می رود. و پولیس رسول که با روح الهام صحبت می کرد شهادت داد: خداوند خود با فریاد، با صدای فرشته بزرگ و با شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. پیغمبر پاتموس می گوید: اینک او با ابرها می آید و هر چشم او را خواهد دید. درباره خوشه آمدن او، شکوه و جلال آن، بازگرداندن همه چیز که خدا از زمان آغاز جهان و زبان همه پیغمبران مقدسش گفته است. آنگاه قانون دیرپای شر شکسته خواهد شد. پادشاهی این جهان به پادشاهی خداوند ما و مسیح او تبدیل خواهد شد و او تا همیشه و همیشه سلطنت خواهد کرد. جلال خداوند آشکار خواهد شد و همه انسانها را با هم خواهند دید. خدا عدالت و ستایش را در حضور تمام امتها پدید خواهد آورد. او تاج جلال و تاج زیبایی برای باقی مانده قومش خواهد بود. آن وقت است که پادشاهی مسالمت آمیز و آرزوی دیرینه مسیحا در زیر تمام آسمان برقرار خواهد شد. خداوند صهیون را تسلی خواهد داد و بیابان او را مانند عدن و صحرای او را مانند باغ خداوند خواهد ساخت. جلال لبنان به آن عطا خواهد شد. عظمت کارمل و شارون به او داده خواهد شد. تو دیگر رها شده نخواهی بود. سرزمین تو دیگر ویران نخواهد بود. همانطور که داماد بر عروس شادی می کند، خدای تو نیز بر تو شادی خواهد کرد. آمدن خداوند در تمام آثار امید پیروان واقعی او بوده است. وعده فراق ناجی مبنی بر این که او دوباره خواهد آمد، آینده را برای شاگردانش روشن کرد و قلب آنها را پر از شادی و امید کرد که غم و اندوه نمی تواند خاموش شود و آزمایش ها کم رنگ می شود. در میان رنج و آزار، ظهور خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح امید مبارک بود. هنگامی که مسیحیان تسالونیکی در هنگام دفن عزیزانشان که امیدوار بودند زنده بمانند تا شاهد آمدن خداوند باشند، خیلی متاثر شدند. پولیس معلم آنها به آنها اشاره کرد که رستاخیز در ظهور ناجی رو خواهد. سپس مردگان مسیح باید برخیزند و همراه با زندگان برای ملاقات خداوند در هوا برده شوند. او گفت و بنابر این ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس با این سخنان یک دیگر را دلداری دهید. در پاتموس صخره‌ای شاگرد محبوب این وعده را می شنود. مطمئنن من به سرعت می آیم و پاسخ مشتاقانه اش دعای کلیسا را در تمام زیارتش به صدا در می آورد. با این حال بیا ای خداوند عیسی. از سیاچال، چوب، داربست، جایی که پاکان و شهدا شاهد حقیقت بودند، قرنها بیان ایمان و امید آنها پایین می آید. یکی از این مسیحیان می گوید که از رستاخیز شخصی او و در نتیجه از رستاخیز خود در زمان آمدنش و این دلیل مطمئن بودند، آنها مرگ را تحقیر کرد و بالاتر از آن بودند. آنها مایل بودند به قبر بروند تا آزاد برخواسته باشند. آنها به دنبال خداوند با جلال پدرش از آسمان در ابرها خواهد آمد و زمان ملکوت را برای عدالتگران خواهد آورد. لوتر اعلام کرد: من خود را متقاعد می کنم که روز قیامت 300 سال تمام نخواهد بود. خدا دیگر نمی خواهد از این دنیای شریر رنج ببرد. روزی بزرگ نزدیک است که در آن پادشاهی مکروهات ویران خواهد شد. بلانشتون گفت: این جهان پیر تا پایان خود فاصله چندانی ندارد. کالوین از مسیحیان می خواهد که دریغ نکنند و مشتاقانه آرزوی روز آمدن مسیح را نمایند، که از همه رویدادها فرخنده تر است و اعلام می کند که تمام خانواده مؤمنان آن روز را در نظر خواهند داشت. او می گوید: ما باید بعد از مسیح گرسنه باشیم، باید بجوییم، فکر کنیم تا طلوع آن روز بزرگ، زمانی که خداوند ما جلال پادشاهی خود را به طور کامل آشکار خواهد کرد. ناکس، اصلاح کننده اسکاتلندی گفت: آیا خداوند عیسی بدن ما را به آسمان نبرده است و آیا او باز نخواهد گشت؟ ما می دانیم که او باز خواهد گشت و این بار با لشکرکشی. ریدلی و لاتیمر که جان خود را برای حقیقت فدا کردند، با ایمان به آمدن خداوند نگاه کردند. ریدلی می نویسد: جهان بی تردید به پایان می رسد. من به این باور دارم. بیایید با یوحنا بنده خدا در قلب خود به سوی نجات دهنده فریاد بزنیم: خداوند عیسی بیا. باکستر گفت: افکار آمدن خداوند برای من شیرین ترین و شادترین افکار هستند. این کار ایمان و خصلت اولیای اوست که ظهور او را دوست بدارند و به دنبال آن امید مبارک باشند. اگر مرگ آخرین دشمنی باشد که در رستاخیز نابود می شود، می توانیم یاد بگیریم که مؤمنان چقدر باید مشتاقانه برای آمدن دوم مسیح زمانی که این فتح کامل و نهایی حاصل می شود مشتاق باشند و دعا کنند. این روزی است که همه مؤمنان باید آرزو کنند و امیدوار و در انتظار آن باشند. زیرا این روزی است که تمام کار فدیه و تمام خواسته ها و تلاش های جانشان است. خداوندا عجله کن در این روز مبارک. امیدی کلیسای حواری، کلیسا در بیابان و اصلاح طلبان چنین بود. نبوت نه تنها نحوه و هدف آمدن مسیح را پیشگویی می کند، بلکه نشانه های را ارائه می دهد که به وسیله آن انسان ها باید بدانند چه زمانی نزدیک است. عیسی گفت در خورشید و در ماه و در ستارگان نشانه هایی خواهد بود. خورشید تاریک خواهد شد و ما نور خود را نخواهد داد و ستارگان آسمان فرو خواهند ریخت و قوای آسمان متزلزل خواهند شد و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرها می آید. وحی کننده اولین نشانه های مقدم بر ظهور دوم را چنین توصیف می کند. زلزله بزرگ بود و خورشید مثل گونی سیاه شد و ما مثل خون شد. این نشانه ها قبل از آغاز قرن 19 هم مشاهده شد. در تحقق این پیشگویی در سال 1755 وحشتناکترین زمین لرزه‌ای که تا به حال ثبت شده است رخ داد. اگرچه معمولاً به عنوان زلزله لیسبون شناخته می شود، اما به بخش بزرگی از اروپا، افریقا و امریکا گسترش یافت. در گرینلند، در هند غربی، در جزیره مادیرا، در نروژ، در سوئد، بریتانیای کبیر و ایرلند احساس شد. وسعت نه کمتر از 4 میلیون مایل مربع را فرا گرفت. در افریقا این شوک تقریباً به اندازه اروپا شدید بود. بخش بزرگی از الجزیره ویران شد و در فاصله اندکی از مراکش دهکده 8 یا 10 هزار نفری بلعیده شد. موج وسیع در سواحل اسپانیا و افریقا ایجاد شد و شهرها را در بر گرفت و ویرانی بزرگی به بار آورد. در اسپانیا و پرتغال بود که شوک خشونت شدید خود را نشان داد. در کادیز گفته شد که موج ورودی 60 فوت ارتفاع دارد. کوها برخی از بزرگترین قسمت‌های پرتغال از پایه‌هایشان به شدت تکان خوردند و برخی از آنها در قله‌های خود باز شدند که به طرز شگفت‌انگیز شکافته و اجاره شده بودند. توده‌های عظیمی از آنها وجود داشتند و در دره‌های مجاور پرتاب می‌شدند. شعله‌های آتش مربوط به این کوه‌ها هست. شوک زلزله فوراً با سقوط هر کلیسا و صومعه تقریباً تمام ساختمان‌های عمومی بزرگ و بیش از یک چهارم خانه‌ها همراه شد. در حدود 2 ساعت پس از شوک، آتش سوزی ها در محله های مختلف شعله‌ور شد و در مدت نزدیک به 3 روز با چندان خشونتی شعله‌ور شد که شهر کاملاً ویران شد. زلزله در یک روز تعطیل رخ داد، زمانی که کلیساها و صومعه‌ها مملو از جمعیت بود که تعداد بسیار کمی از آنها فرار کردند. وحشت مردم قابل توصیف نبود، کسی گریه نکرد، فراتر از اشک بود. آنها با هزیان از وحشت و حیرت به این طرف و آن طرف می دویدند. بر صورت و سینه خود می زدند و فریاد می زدند. دنیا به پایان رسیده است. مادران فرزندان خود را فراموش کردند و پر از تصاویر مصلوب شده دویدند. 25 سال بعد علامت بعدی که در پیشگویی ذکر شده از ظاهر شد که عبارت از تاریک شدن خورشید و ما بود. آنچه که این امر را بیشتر جلب توجه کرد این بود که زمان تحقق آن به طور قطع اشاره شده بود. در گفتگوی ناجی با شاگردانش در زیتون می آید. پس از توصیف دوره طولانی محاکمه کلیسا 1260 سال آزار و شکنجه پاپ که در رابطه با آن وعده داده شده بود که مصیبت باید کوتاه شود، به این ترتیب وقایع خاصی را پیش از او ذکر کرد و زمانی را تعیین می کند که اولین آنها باید شاهد باشند. در آن روزها پس از آن مصیبت خورشید تاریک خواهد شد و ما نور خود را نخواهد داد. 1260 روز یا سال در سال 1798 پایان یافت. ربع قرن قبل آزار و شکنجه تقریباً به طور کامل متوقف شده بود و دنبال این آزار و اذیت طبق سخنان مسیح قرار بود خورشید تاریک شود. در 19 می 1780 این پیشگویی محقق شد. تقریباً هر چند نه به تنهایی به عنوان مرموزترین و هنوز توضیح نشده ترین پدیده در نوع خود می باشد. روز تاریک 19 می 1780 می گذرد. تاریکی غیر قابل پاسخگویی در تمام آسمان ها و جو مرئی در انگلند. یک شاهد عینی که در ماساچوست زندگی می کند، این واقعه را چنین توصیف می کند. صبح خورشید روشن طلوع کرد، اما به زودی ابری شد. ابرها پایین تر شدند. و از آن ابرهای سیاه و شوم چون به زودی ظاهر شدند، رد و برق غلطید و باران اندکی بارید. در ساعت 9 ابرها نازکتر شدند و ظاهر برنجی یا مسی به خود گرفتند و زمین، صخره‌ها، درختان، ساختمان‌ها، آب و افراد با این نور عجیب و غریب و غیر زمینی تغییر کردند. چند دقیقه بعد ابر سیاه سنگینی بر سرتاسر آسمان پخش شد و جز یک لبه باریک در افق و ساعت 9 شب یک شب تابستانی مثل همیشه تاریک بود. ترس، استراب و هیبت به تدریج ذهن مردم را فرا گرفت. زنان پشت در ایستاده بودند و به منظره تاریک نگاه می کردند. مردان از کارهایشان در مزارع بازگشتند. نجاران ابزار خود را رها کردند. آهنگر آهن خود را، تاجر پیشخان خود را. مدارس رخصت شدند و بچه ها لرزان به سمت خانه فرار کردند. مسافران در نزدیکترین خانه مزرعه قرار می گرفتند. چی می آید؟ هر لب و دل این را می پرسید. به نظر می رسید که طوفانی در سر تا سر زمین می پیچد. یا انگار روز تمام شدن همه چیز است. مردم از شمع‌ها استفاده کردند و آتش اجاق به روشنی مانند یک غروب بی ماه پاییز می درخشید. پرندگان به اتاق خود به خواب رفتند. گاوها در میله های مرتع جمع شده بودند و پایین می آمدند. بقه ها چشمک می زدند. پرندگان آوازهای عصرانه می خواندند و خفاش ها در اطراف پرواز می کردند. اما انسان می دانست که آن شب فرا رسیده است. دکتر ناتانایل ویتاکر، کشیشی کلیسای تابرناکل، مراسم مذهبی را در خانه برگزار کرد و موعظه ای خواند که در آن اظهار داشت تاریکی ماورای طبیعی است. جماعت در بسیاری از جاهای دیگر گرد هم آمدند. متن‌های موعظه ها آنهایی بودند که به نظر می رسید تاریکی با پیشگویی کتاب مقدس همخوانی داشت. تاریکی کمی بعد از ساعت 11 غلیظ‌تر بود. در اکثر نقاط کشور تاریکی روز به قدر عالی بود که مردم نمی توانستند زمان را با ساعت تشخیص دهند، نه شام بخورند و نه تجارت خانگی خود را اداره کنند. وسعت این تاریکی خارق العاده بود. این تاریکی از شرق تا فالموس مشاهده شد. به سمت غرب به دورترین قسمت کانتیکات و آلبانی می رسید. به سمت جنوب در امتداد سواحل دریا مشاهده شد و در شمال تا آنجا که سکونتگاه های امریکایی گسترش می‌یابد موجود بود. پس از تاریکی شدید روز، یک یا دو ساعت قبل از غروب، آسمان نیمه صاف ظاهر شد و خورشید ظاهر گردید، هرچند که هنوز توسط مه سیاه و سنگین پوشیده شده بود. پس از غروب آفتاب، ابرها دوباره بالای سرشان آمدند و هوا خیلی سریع تاریک شد و همچنان تاریکی شب از تاریکی روز بدتر و وحشتناک‌تر بود. با وجود اینکه تقریبا ماه کامل بود، هیچ چیز قابل تشخیص نبود، مگر با کمک مقدار نور مصنوعی که وقتی از خانه‌های مجاور سایر مکان‌های دور دیده می‌شد، از طریق نوع تاریکی مصری ظاهر می‌شد که تقریبا در برابر پرتوها غیر قابل نفوذ به نظر می‌رسید. یکی از شاهدان عینی صحنه گفت: در آن زمان نمی‌توانستم تصور کنم که اگر هر جسم نورانی در جهان در سایه های نفوذ ناپذیری پوشیده شده باشد یا از وجود بیرون می رفت، تاریکی نمی توانست از این کامل تر باشد. اگرچه در ساعت 9 آن شب ما به طور کامل طلوع کرد، این کمترین تأثیر را در از بین بردن سایه های مرگاور نداشت. پس از نیمه شب تاریکی ناپدید شد و ما هنگامی که در آن شب برای اولین بار دیده شد، ظاهر خونی داشت. 19 می 1780 در تاریخ به عنوان روز تاریک شناخته می شود. از زمان موسی تا کنون هیچ دوره‌ای از تاریکی با تراکم، وسعت و مدت یکسان ثبت نشده است. شرح این واقعه همانطور که شاهدان عینی بیان کرده اند، تنها انعکاس سخنان خداوند است که توسط یوئل پیغمبر 2500 سال قبل از تحقق آنها ثبت شده است. خورشید به تاریکی تبدیل می شود و ما قبل از آمدن روز بزرگ و وحشتناک خداوند به خون تبدیل می گردد. مسیح به مردم خود دستور داده بود که مراقب نشانه های ظهور او باشند و از آنجا که باید نشانه های پادشاه آینده ایشان را ببینند شادی کنند. او گفت وقتی این چیزها شروع به وقوع کردن پس به بالا نگاه کنید و سرهای خود را بلند کنید زیرا رستگاری شما نزدیک است. او به پیروان خود به درختان جوان زده بهار اشاره کرد و گفت وقتی آنها اکنون بیرون می ریزن خود می بینید و می دانید که تابستان نزدیک است. پس شما نیز هنگامی که این را مشاهده کردید بدانید که ملکوت خدا نزدیک است. اما از آنجا که روح فروتنی و فداکاری در کلیسا جای خود را به غرور رسمی گرایی داده بود، عشق به مسیح و ایمان به آمدن او سرتر شده بود. مردمی که در دنیا پرستی و لذت طلبی غرق شده بودند، نسبت به دستورات منجی در مورد نشانه های ظهور او کور شدند. حکم آمدن دوم نادیده گرفته شده بود. کتاب مقدس مربوط به آن با تفسیر نادرست پوشیده شد تا اینکه تا حد زیادی نادیده گرفته شده و فراموش گردید. مخصوصاً در کلیساهای امریکا چنین بود. آزادی و آسایشی که همه طبقات جامعه از آن برخوردار بودند، میل بلند پروازانه و ثروت و تجمل، ایجاد فداکاری جذب کننده و جمع‌آوری پول، هجوم مشتاقانه برای محبوبیت و قدرت که به نظر می رسید در دسترس همه باشد، مردان را به مرکز دنیا پرستی سوق داد. علایق امیدهایشان به چیزهای زندگی این دنیا است و آن روز بزرگ را در آینده دور قرار می دهند که نظم کنونی چیزها از بین نرود. هنگامی که منجی به پیروان خود نشانه های بازگشت خود را اشاره کرد، وضعیت عقبگردی را که درست قبل از ظهور دوم او وجود داشت پیشگویی نمود. مانند روزگار نوح، فعالیت و جنب و جوش، کسب و کار و لذت طلبی دنیاوی، خرید و فروش، کاشت، ساختن، ازدواج با فراموشی خدا و زندگی آینده وجود خواهد داشت. نصیحت مسیح برای کسانی که در چنین زمان زندگی می کند چنین است. مواظب خود باشید. مبادا هرگز دلهای شما از غوغا و مستی و نگرانی های این زندگی مملو شود و آن روز غافل بر شما وارد شود. پس مراقب باشید و همیشه دعا کنید تا شایستگی فرار از همه این چیزهایی که واقع خواهد شد را داشته باشید و در حضور پسر انسان بیستید. وضعیت کلیسا در این زمان در کلام منجی در مکاشفه اشاره شده است. تو نامی داری که زنده‌ای و مرده‌ای و به کسانی که از برهم زدن امنیت سرباز می‌زنند هشدار جدی داده می‌شود. پس اگر بیدار نباشی مثل دوست بر تو خواهم آمد و نمی‌دانی در چه ساعتی بر تو خواهم آمد. لازم بود که انسان‌ها از خطر هشدار داده شده و بیدار شوند تا برای رویدادهای مهم مرتبط با پایان دوره آزمایشی آماده شوند. پیغمبر خدا می‌فرماید روز خدا بزرگ و بسیار وحشتناک است و چه کسی می تواند در آن روز بماند؟ چه کسی وقتی که خدا ظاهر می شود می تواند مقابل او بیستد؟ برای آنانی که فریاد می زنند خدای من ما تو را می شناسیم اما از عهد او سرپیچی کرده و به دنبال خدای دیگر شتاب کرده اند و گناه را در دل خود پنهان می دارند و راه‌های ناراستی را دوست می دارند برای آنها روز خداوند تاریک است نروشن حتی بسیار تاریک و هیچ روشنایی در آن نیست. خداوند می گوید در آن زمان اورشلیم را با شمع‌ها جستجو خواهم کرد و مردانی را که در خرچنگ نشسته‌اند مجازات خواهم کرد که در دل خود می گویند خداوند نیکی نخواهد کرد و نخواهد کرد. او بد می کند. من دنیا را به خاطر شرارتشان مجازات خواهم کرد و شریران را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد. و تکبر متکبران را از بین می برم و کبر و بزرگواری را پایین می آورم. نه نقره و نه طلای آنها نمی تواند آنها را نجات دهد. اموالشان غنیمت و خانه هایشان ویران خواهد شد. ارمیای نبی که مشتاقانه منتظر این زمان ترسناک بود چنین گفت در قلبم درد می کشم. نمی توانم سکوت کنم. زیرا این جان من که صدای شیپور زنگ خطر را شنید از جنگ نابودی بر نابودی بگریه می شود. روزی مصیبت و تنگی، روزی تباهی و ویرانی، روزی تاریکی، روزی ابر و تاریکی غلیظ، روزی شیپور و زنگ خطر و روزی هشدار. اینک روز خداوند می آید تا زمین را ویران کند و گناهکاران آن را در آن هلاک خواهد کرد. با توجه به آن روزی بزرگ، کلام خدا با جدیترین و تاثیرگذارترین زبان قوم خود را به برانگیختن رخوت روحی و طلب چهره او با توبه و رزلت دعوت می کند. در سهیون در شیپور بفشارید و صدا بزنید. هشدار در کوه مقدس من. همه ساکنان زمین بلرزند زیرا که روز خداوند می آید. زیرا نزدیک است. روزه را تقدیس کن. مجلس مجاهده بخوان. مردم را جمع کن. جماعت را تقدیس کن. بزرگان را جمع کن. بچه ها را جمع کن. داماد از حجره خود بیرون برود و عروس از کمود بیرون بیاید. بگذارید کاهنان، خادمان خداوند بین ایوان و مذبح گریه کنند. با تمام دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من روی آورید و دل خود را بشکنید و نجامه خود را و به سوی خدای خود روی آورید، زیرا او بخشنده و رحیم است و دیر انجام خشم و دارای مهربانی زیاد است. برای آماده کردن مردم به خاطر ایستادن در روز خدا باید یک کار بزرگ اصلاحی انجام می شود. خداوند دید که بسیاری از افراد او برای ابدیت نمی ساختند و با رحمت خود می خواست پیام هشدار بفرستد تا آنها را از گیجی بیدار کند و آنها را هدایت کند تا برای آمدن خداوند آماده شوند. این هشدار در مکاشفه 14 هم نشان داده شده است. در اینجا پیام سیگانه است که توسط موجودات بهشتی اعلام شده و بلافاصله پس از آمدن پسر انسان برای درو کردن محصول زمین ارائه شده است. اولین مورود از این هشدارها از نزدیک شدن قضاوت خبر می دهد. نبی فرشته ای را دید که در میان آسمان پرواز می کرد و انجیل جاویدانی دارد تا به ساکنان روی زمین و هر قوم و زبان موعظه کند و به آواز بلند گفت: از خدا بترسید و او را عظمت دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است، و او را بپرستید که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید. این پیام به عنوان بخشی از انجیل ابدی اعلام شده است. کار موعظه انجیل به فرشتگان سپرده نشده است، بلکه به مردان سپرده شده است. فرشتگان مقدس در هدایت این کار به کار گرفته شده اند. آنها حرکت‌های بزرگ برای نجات انسان‌ها را به عهده دارند. اما اعلام واقعی انجیل توسط بندگان مسیح بر روی زمین انجام می‌شود. مردان مؤمن که مطیع انگیزه‌های روح خدا و تعالیم کلام او بودند، باید این هشدار را به جهان اعلام می کردند. آنها کسانی بودند که به کلام مسلم نبوت، نوری که در مکان تاریک می درخشد، تا طلوع روز و طلوع ستاره روز توجه کرده بودند. آنها بیشتر از همه گنجینه های پنهان و دنبال شناخت خدا بودند و آن را بهتر از تجارت نقره و سود آن از طلای مرغوب می شمردند. و خداوند چیزهای بزرگ ملکوت را به آنها اشاره کرد. راز خداوند نزد آنان است که از او می ترسند و او عهد خود را به آنها نشان خواهد داد. این متکلمان علمی نبودند که این حقیقت را درک کردند و به اعلام آن پرداختند. اگر اینان نگهبانان وفادار بودند و با پشتکار و دعا به جستجوی کتاب مقدس می پرداختند، زمان شب را می دانستند. پیشگویی ها وقایعی را که در شرف وقوع از بروی آنها باز می کرد. اما آنها این مقام را اشغال نکردند و این پیام توسط مردان فروتن داده شد. عیسی گفت: تا نور دارید را بروید، مبادا تاریکی بر شما فرود آید. کسانی که از نوری که خداوند عطا کرده روی گردانند یا در جستجوی آن در زمانی که در دسترسشان باشد کوتاهی کنند، در تاریکی رها می شوند. اما منجی اعلام می کند: کسی که از من پیروی کند در تاریکی را نخواهد رفت، بلکه نور زندگی خواهد داشت. هر کسی که با هدف مجرد به دنبال انجام اراده خدا باشد و با جدیت به نوری که قبلا داده شده توجه کند، نور بیشتری دریافت خواهد کرد. ستاره ای از درخشش آسمانی برای آن فرد فرستاده می شود تا او را به تمام حقیقت رهنمایی کند. در زمان ظهور اول مسیح، کاهنان و کاتبان شهر مقدس که پیشوای الهی به آنها سپرده شده بود، ممکن بود نشانه های زمانه را تشخیص داده و آمدن موعود را بشارت دهند. نبوت میکا زادگاه او را مشخص کرد. دانیال زمان ظهور او را مشخص کرد. خداوند این پیشگویی ها را به رهبران یهود انجام داد. اگر نمی دانستند و به مردم اعلام می کردند که آمدن مسیح نزدیک است، بی عذر بودند. جهل آنها نتیجه غفلت گناه آلود بود. یهودیان در حال ساختن بناهای برای پیغمبران مقتول الهی بودند. در حالی که با احترام به بزرگان زمین و بندگان شیطان ادای احترام می کردند. با غرق شدن در جدال بلند پروازانه برای کسب مقام و قدرت در میان انسانها، افتخارات الهی را که پادشاه آسمان به آنها ارائه کرده بود از دست دادند. بزرگان اسرائیل با علاقه عمیق و محترمانه باید مکان، زمان، شرایط، بزرگترین رویداد در تاریخ جهان، یعنی آمدن پسر خدا برای انجام رستگاری انسان را مطالعه می کردند. همه مردم باید تماشا می کردند و منتظر می بودند که شاید جز اولین کسانی باشند که از رستگاری جهان استقبال می کنند. اما در بیت لحم دو مسافر خسته از تپه های ناصره تمام طول خیابان باریک را تا انتهای شرقی شهر طی می کنند و بیهوده به دنبال مکانی برای استراحت و سرپناه برای شب می گردند. هیچ دری برای پذیرش آنها باز نیست. در لانه بدبختی که برای گاوها آماده شده است سرانجام پناه می گیرند و در آنجا منجی جهان متولد می شود. فرشتگان آسمانی جلال را که پسر خدا با پدر شریک بود قبل از پیدایش جهان دیده بودند و با علاقه شدید به ظهور او بر روی زمین و عنوان رویداد مملو از بزرگترین شادی برای همه مردم چشم انتظار بودند. فرشتگان گماشته شدند تا مژده را به کسانی برسانند که آماده دریافت آن بودند و با شادی آن را به ساکنان زمین می دهند. مسیح هم شده بود تا ماهیت انسانی را به خود بگیرد. او قرار بود درد را تحمل کند، بی نهایت زیاد، که باید جان خود را قربانی گناه کند. با این حال فرشتگان آرزو داشتند که حتی در تحقیر او پسر اعلی در برابر مردم با وقار و جلال متناسب با شخصیت او ظاهر شود. آیا مردان بزرگ زمین در پایتخت اسرائیل جمع می شوند تا به آمدن او خوش آمد بگویند؟ آیا لشکر فرشتگان او را به گروهی که منتظر هستند تقدیم می کنند؟ فرشته از زمین بازدید می کند تا ببیند چه کسانی آماده استقبال از عیسی هستند. اما او هیچ نشانه ای از انتظار را ندید. او صدای ستایش و پیروزی را نمی شنود که دوره آمدن مسیح نزدیک است. فرشته برای مدتی بر شهر منتخب و معبدی که در آن حضور الهی برای آثار متمادی تجلی یافته است شناور است. اما حتی اینجا هم همان بی‌تفاوتی است. کاهنان با شکوه و غرور قربانی های آلوده ای را در معبد تقدیم می کنند. فریسیان با صدای بلند مردم را خطاب می کنند یا در گوشه و کنار خیابانها دعاهای فخرآمیز می کنند. در کاخهای پادشاهان، در مجالس فیلسوفان، در مدارس خواهمها همه به یک اندازه از این واقعیت شگفت‌انگیز که سراسر آسمان را پر از شادی و ستایش کرده از غافل هستند. این که نجات دهنده انسانها در آستانه ظهور بر روی زمین است. هیچ مدرک مبنی بر انتظار مسیح وجود ندارد و هیچ آمادگی برای شهزاده زندگی وجود ندارد. قاصد آسمانی با حیرت در آستانه بازگشت به بهشت با مژده‌های شرم آور است. هنگامی که گروهی از شبانان را می بیند که شبانه گله‌های خود را تماشا می کنند، در حالی که به آسمان پرستاره خیره می شوند، در حال تأمل در نبوت مسیحایی هستند که در آینده خواهد آمد، به زمین و اشتیاق برای ظهور نجات دهنده جهان زندگی می کنند. اینجا شرکتی است که آماده دریافت پیام آسمانی است و ناگهان فرشته خداوند ظاهر می شود و بشارت شادی عظیم را می دهد. شکوه آسمانی سراسر دشت را فرا می گیرد. گروه بیشماری از فرشتگان آشکار می شوند و گویی شادی آنقدر زیاد است که یک رسول نمی تواند از بهشت بیاورد. انبوهی از صداها در سرود که همه امتهای نجات یافته روزی خواهند شنید بخوان. جلال خدا در برترین ها و صلح بر روی زمین و حسن نیت برای مردم. آه، این داستان شگفت‌انگیز بیت لحم چی درسی است؟ چیگونه بی ایمانی، غرور و خودکفایی ما را سرزنش می کند؟ چیگونه به ما هشدار می دهد که مراقب باشیم؟ مبادا با بی تفاوتی و جنایت نشانه های زمان را تشخیص ندهیم و از این رو روزی دیدار را ندانیم. تنها بر تپه های یهودا، نه تنها در میان شبانان پست فطرت، فرشتگان ناظران آمدن مسیح را یافتند. در سرزمین امتها نیز کسانی بودند که به دنبال او بودند. آنها مردان خردمند، ثروتمند و نجیب و فیلسوفان شرق بودند. مجوس، دانش آموزان طبیعت، خدا را در کار دست او دیده بودند. آنها از کتاب مقدس عبری متوجه شده بودند که ستاره از یعقوب برمی‌خیزد و با اشتیاق مشتاقانه منتظر آمدن او بودند. که نه تنها باید تسلی اسرائیل باشد، بلکه نوری برای روشن کردن غیر یهودیان و برای نجات زمین باشد. آنها جویای نور بودند و نور از عرش خدا راه را برای پاهایشان روشن می کرد. در حالی که کاهنان و خواهمهای اورشلیم، نگهبانان منصوب و بیان کنندگان حقیقت در تاریکی غرق شده بودند، ستاره فرستاده بهشت این غریبه های غیر یهودی را به زادگاه پادشاه تازه متولد شده هدایت کرد. برای کسانی که او را می جویند است که مسیح باید دومین بار بدون گناه برای نجات ظاهر شود. مانند بشارت تولد منجی، پیام ظهور دوم به رهبران مذهبی مردم متحد نبود. آنها نتوانسته بودند ارتباط خود را با خدا حفظ کنند و نور بهشت را رد کرده بودند. بنابراین آنها از تعداد توصیف شده توسط پولس رسول نبودند. اما شما ای برادران در تاریکی نیستید تا آن روز شما را مانند دوز فرا گیرد. همه شما فرزندان نور و فرزندان روز هستید. ما نه از شب هستیم و نه از تاریکی. دیدبانان بر دیوارهای صهیون باید اولین کسانی باشند که مژده ظهور منجی را می گیرند. اولین کسانی که صدای خود را بلند می کنند تا او را در نزدیکی اعلام کنند. اولین کسانی که به مردم هشدار می دهند که برای آمدن او آماده شوند. اما آنها آسوده بودند و در آرزوی آرامش و امنیت بودند، در حالی که مردم در گناه خفته بودند. عیسی کلیسای خود را مانند درخت انجیر بی ثمر پوشیده از برگهای متظاهر و در عین حال فاقد میوه‌های گرانبها دید. رعایت مفاخرانه از اشکال دین وجود داشت، در حالی که روح تواضع، توبه و ایمان حقیقی که به تنهایی می توانست خدمت را مورد قبول خداوند قرار دهد وجود نداشت. به جای فیض روح، غرور، فرمالیسم، خودخواهی، ظلم و ستم آشکارا دیده می شد. یک کلیسای مکوس چشمانش را به نشانه های زمان بسته بود. خدا آنها را رها نکرد و وفاداری او را شکست نداد، اما از او دور شد و از محبت او جدا شدند. از آنجا که حاضر بر رعایت شرایط نشدن، وعده های او به آنها عملی نشد. نتیجه قطعی غفلت از قدردانی و ارتقای نور و امتیازات خداوند چنین است. تا زمانی که کلیسا مشیت آغازین او را دنبال نکند، هر پرتو نور را بپذیرد، هر وظیفه ای را که ممکن است آشکار شود انجام دهد، دین ناگزیر بر رعایت اشکال انحطاط می‌یابد و روح خداپرستی حیاتی ناپدید می‌شود. این حقیقت بارها در تاریخ کلیسا نشان داده شده است. خداوند از قوم خود اعمال ایمان و اطاعت متناسب با برکات و امتیازات عطا شده را می خواهد. اطاعت مستلزم قربانی و متضمن صلیب است و به همین دلیل است که بسیاری از پیروان مسیح از دریافت نور از آسمان امتناع کردند و مانند یهودیان قدیم زمان ملاقات خود را با او نمی دانستند. به دلیل غرور و بی ایمانی خداوند از کنار آنها گذشت و حقیقت خود را برای کسانی که مانند شبانان بیت اللحم و مغان شرقی به همه نوری که دریافت کرده بودند توجه کرده بودند آشکار کرد.